بگوش 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 تا باشی بابا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند در خدمت جناب حسن معرفی پور هستیم. قبلا هم با ایشون من گفتگو داشتم. ایشون در برلین شرکت داشتن دیروز و مایل هستیم که در این رابطه با ایشون گفتگو بکنیم. درود بر شما جناب معرفی پور، امیدوارم که خسته نباشیم و تونسته باشیم به اندازه کافی استراحت کرده باشین.
خیلی ممنونم. من شنوندگان شما من در دیروز در برلین بودم. تظاهرات بسیار بزرگی بود و بزرگترین تظاهراتی بود که توسط ایرانی‌ها بعد از اتفاقات دهه 60 در آلمان برگزار شده بود. به اساس آماری که پلیس داده بود، بعد از 100 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردن. آمارهایی که گرفته میشه به اساس یک عکسی است که از بالا گرفته میشه و مختصات
یک کمی سعی کنیم واضح‌تر صحبت بکنیم. بفرمایید.
بر اساس آمارهایی که پلیس میده، بر اساس اون میدونهایی که رزرو، اون میدونهایی که مردم توش دارن تظاهرات میکنند و بر اساس متر مربع هم. در هر متر مربع چند نفر جا میشه، بر اساس همین یک عمر تقریبی میدن که این عمرها دقیق نیست صد درصد، ولی تا حدود زیادی به واقع نزدیک.
چند نفر به نظر شما بودند؟
به نظر من بین 90 تا 110 هزار نفر آدم جمع شده بودن از شهرها و کشورهای مختلف، اکثرشون از آلمان ولی از کشورهای مختلف دیگه، از اسکاندیناوی، از سوئیس، از اتریش، از کشور دور بلژیک، از جاهای مختلف فرانسه. مردم به این تظاهرات پیوسته بودن و خب قاعدتا تظاهراتی بود که تظاهرات میشه گفت همه با هم بود در ابتدا، ولی به مرور زمان بلوک بندی ها جدا شد. یعنی بلوک آنتی فاشیستی که بلوک 6 و بلوک 8 بود، این بلوک از
بلوک 6 کدومه، بلوک 8 کدومه، اینا هم یه مقدار توضیح بدیم برای شنوندگان که در جریان نیستن. و همچنین من شنیدم که قبلا البته که مجاهدی ممکنه برای خودشون ثواب بیسن، ولی بعد یک کلیپ من دریافت کردم که گفته بودن که نه، ما یک ماه اونجا هستیم، ولی وقتی که روز شنبه به خاطر اینکه همه با هم دیگه همبستگیمون اعلام بکنیم، پرچم بخصوص رو سازمانی بلند نمی کنیم و همه در کنار هم قرار می گیریم. یه مقدار برای ما بیشتر توضیح بدین که جو چطوری بود، شرایط چطوری بود، بفرمایید لطفا.
خب اصل تظاهرات توسط حامد اسماعیلیون فراخوان داده شده بود و بسیاری از رسانه‌های خارج کشور در تبلیغ این تظاهرات نقش داشتن. رسانه‌هایی که ما می‌دونیم رسانه‌های هستن وابسته به غرب یا وابسته به رژیم‌های منطقه‌ای که توی منطقه خاورمیانه هستن، و این رسانه‌ها در سراسر ایران و سراسر جهان شنیده میشن و مردم اگه بخوان اخبار رو کنترل کنن از طریق این رسانه‌ها به این اخبار دسترسی پیدا می‌کنن. و یکی از دلایلی که جمعیت زیاد اومده بود، تبلیغ بسیار وسیع بود که صورت گرفته بود از یک طرف، و از طرف دیگه یک نوع سمپاتی که به حامد اسماعیلیون به خاطر اینکه آدمیه که خط و موضع روشنی نداره، یعنی کاملا مشخص نیست چی میخواد، ولی همه اینو میدونن که جمهوری اسلامی نمیخواد. و اکثر مردم توی اون گروزشتن توی میدونی در برلین، میدون خیلی بزرگی اونجا جمع شده بودن، منتها سازمان ها و احزاب سیاسی، نیروهای متفرقه منفرد به صورت جداگانه فراخوان داده بودن که بلوک های خودشون رو سازمان بدن. از جمله کانون پناهندگان سیاسی در برلین فراخوان داده بود، ما هم یک فراخوان دادیم به زبان آلمانی و انگلیسی و گفتیم که ما باید بلوک آنتی فاشیستی که کنزنس و توافق نظری ما بر سر مبارزه با فاشیسم در هر شکل، چه فاشیسم اسلامی چه فاشیسم سلطنتی و مبارزه با کاپیتالیسم، به عنوان یک نظام تخریبگر و نظامی که در تخریب محیط زیست در به بدی کشیدن میلیون ها و میلیاردها نفر در کره زمین نقش داشته، ما باید بلوک خودمون داشته باشیم. بلوک 6 که بلوک آنارشیست و کمونیست بود، این بلوک بالای 2000 نفر در این بلوک شرکت کردن. اوایل ما نتونستیم همدیگر پیدا کنیم، خیلی مشکل بود توی یک تظاهرات 100000 نفری بیای کسایی که با پرچم سرخ و پرچم آنارشیستی اومدن اینا رو وسط تظاهرات پیدا کنیم و ببریم توی بلوک، چون توی اون میدون گرازشتن همه یعنی همه چی به هم ریخته بود و نمیذاشتن که حرکت کنیم، نمیذاشتن، یعنی پلیس و این اوردنرها کسایی که انتظامات بودن تلاش میکردن که یک جو همه با همی شکل بگیره که بلوک ها از هم دیگه جدا نشه. ولی به مرور زمان موقعی که راه افتادیم، ما تونستیم از طریق اوردنرهای چپی که اونجا بودن و میدونستن کیا از جریان چپ هستن، بلوک خودمون رو جمع کنیم و توی راهپیمایی توی بلوک 6 و بلوک 8 که پشت سر هم بودن. بلوک 8 البته اینو بگم که بلوک 8 خیلی ترکیبی تر بود، ولی بلوک 6 به صورت کنکرت و مشخص بلوکی بود که بچه های انتیفاشیست آلمانی، انتیفاشیست اتریشی، بچه های چپ، کمونیست‌ها، سوسیالیست ها و بسیاری از انارشیست ها حضور داشتن و پرچم های بسیار بزرگ و شعارهای خیلی بزرگ مرگ بر ستمگر، چشا باشه چرا و ما تا یعنی تا جایی که سخنرانی برگزار شد ادامه دادیم. ولی ما در طول تظاهرات متوجه شدیم که پشت قضیه تظاهرات اصلی نمیتونه یک سازمان یا یک فرد مشخص باشه، چون تظاهرات در تمام خیابان ها بلندگوهای بسیار بسیار بزرگی گذاشته بودن، تلویزیون هایی که به صورت مستقیم و زنده تظاهرات رو پخش میکرد و تمرکزشون، تمرکز تلویزیون ایران انترنشنال روی نشون دادن پرچم های سلطنت طلبه و جریانات راست بود و خیلی از یعنی خیلی از بلوک ما که یک بلوک خیلی بزرگی هم بود اینو به صورت مطلق سانسور میکردن، یعنی هیچ گزارش از این بلوک منتشر نشد. من خودم به صورت کوتاه تونستم با تلویزیون ZDF آلمان یه مسابقه 5 دقیقه داشته باشم و یه رسانه دیگه از هلند تونستم کوتاه صحبت کنم، ولی تا جایی که تونستیم ما شعارهای خودمون رو دادیم، مطالبات خودمون رو داشتیم و به نظر من اتفاقی که دیروز افتاد برای سلطنت طلبان به صورت مطلق یک بسیار گران تموم شد. این به معنی این نیست که هژمونی این تظاهرات دیروز در خارج کشور به نفع نیروی چپ بود، به هیچ وجه. من اینو مطرح نمی کنم، ولی حتی یک نفر از سلطنت طلبان، حتی کسایی که نزدیکن به خانواده سلطنت و شاهی فراشکت، اجازه نداشتن توی این تظاهرات صحبت کنن. بیشتر صحبت هایی که مطرح شد صحبت های احساسی از زاویه چپ لیبرال، از زاویه به شکلی دفاع از ارزش‌های غربی، از زاویه مسائل احساسی و لیبرالی بود و نمایندگان LGBTQ تو ایران، نمایندگان اقلیت‌های ملی، یک فراخانی از یک متنی از بهروز بوچانی هم اونجا خونده شد، خودش اونجا نبود ولی متنی بود که میشه گفت در چارچوب ارزش‌های لیبرالی غربی و در چارچوب همین مولتی‌کولترالیسمی که ما الان توی غرب داریم تجربه می‌کنیم در این چارچوب می‌گنجید، که ما باید همه اقلیت‌های ملی و قومی در ایران این امکانات داشته باشن که بنان سوژه به رسمی شناخته بشن که تا اینجا درسته. و
بهروز قوچانی در آلمان زندگی میکنه؟
نه، ایشون در فکر کنم نیوزیلند.
بله،
ولی کسی دیگه متن اونو خوند، خودش نتونسته بود بیاد متن فرستاده برای تظاهرات. ولی کلا وضعیت طوری بود که جایی برای سلطنت طلبان نبود. سلطنت طلبان آخر تظاهرات، موقعی که تظاهرات دیگه داشت تموم میشد، با پرچم‌های بزرگ و با بنرهای خیلی بزرگ اومدن و رفتن جلو و شروع کردن به شعارهای به شدت جنسیت زده، سکسیستی، فحشای قهر مادر و به شدت ضد انسانی، در صورتی که این انقلابی که در ایران راه افتاده انقلابی است که رهایی زن رو بر روی پرچم خودش نوشته. و از طرف دیگه ما می‌بینیم با اپوزیسیون راست افراطی مثل سلطنت طلبه که توی با پرچم شیر و خورشید که سمبل نرسالاری و مرسالاری هست و با شعارهای به شدت سکسیستی و جنسیت زده میخوان بیان از زنان دفاع کنن. یعنی ما توی وضعیتی هستیم که یک عدم تقارن بین نیروهای راست در خارج کشور و اتفاقاتی که در ایران اتفاق میفته و پروسه انقلابی که در ایران داره به تمام قدرت به پیش میره، یک عدم تقارن وجود داره.
من وسط صحبت قطع بکنم، حسن عزیز گفتی که این پرچم نماد مرسالاریه. من البته پرچم شیر خورشید رو چون پرچم ملی ایران میدونم و من فکر میکنم باید اینو بلند کرد در مقابل اون پرچم رژیم جمهوری اسلامی که خیلی از کشورها فکر میکنن اون پرچم ماست، به خاطر اینکه بارون نشون بدیم پرچم ملی ما این پرچمه و من فکر نمیکنم نماد به خصوصی باشه. البته رنگ ها خب مشخصه، به هر حال نمیتونه یک جریان به خصوصی رو در واقع نشون بده و این پرچم ملی من فکر میکنم باید باشه تا فردای در ایران اگر کسانی مخالف باشن رای گیری بشه از مردم ایران، ببینن که آیا دوست دارن این پرچم بمونه هنوز یا اینکه تغییر داده بشه. ولی توضیح به لطفا نماد مرسالاریش در کجاست؟
ببینید شیر به عنوان یک موجود درنده با شمشیری در دست سمبل مردانگی است، سمبل و مردانگی و میهن پرستی.
همیشه شیر معلوم نیست که ماده است یا نره، معلومه مگه؟
چرا شیر نره است؟ دقیقا سمبول درندگی خویی و درندگی و سلطان جنگل، یعنی یک به شکل از اشکال نماد شاه که به عنوان یک دیکتاتور درنده که میخواد بر حیوانات دیگه در سیستم دولتی مناشیستی و سلطنتی حکومت کنه و به تنهایی تصمیم بگیره که دیگران چه سبک زندگی رو انتخاب کنن، یک پرچم به شدت ضد انسانیه. مثلا مثلا این نیست که پرچم ملی هست، پرچم نازی هم، پرچم رایش دریت رایش هم پرچم ملی آلمان بود برای دوره، ولی آیا بلند کردن این پرچم در شرایط فعلی در آلمان که غیر قانونی هست، این عقلانی هست؟ به نظر من نیست.
آخه الان پرچم دیگه دارن، ولی ما باید یک تفکیک قائل بشیم، دیگران ببینن ما پرچم ملی و پرچم دیگه است و بعداً میتونیم تغییرش بدیم.
این پرچم، مسئله پرچم و مسئله آینده برمیگرده به نیرویی که انقلاب در ایران پیش میبره. این نیروی سیاسی، هر نیروی سیاسی که بتونه قدرت سیاسی بگیره، دیگه حاکمیت و هژمونی خودش رو به دیگر نیروها تحمیل خواهد کرد و دیگر نیروها در جوار این نیرو به قدرت سیاسی ادامه میدن. این در منطقه پارلمانتاریستی اروپا هم موجوده. احزابی که با هم دیگه کوالیسیون تشکیل میدن و ائتلافی تشکیل میدن برای شکل دادن به دولت، اونا تعیین میکنن که دولت به چه شکلی پیش بره، چه قوانین اقتصادی سیاسی بر جامعه حاکم بشه. سلطنت طلبی در ایران یک یعنی گرایش باستورید گذشته در آینده است. اگه ما بخوایم از ادبیات مارکسیستی کلاسیک 18 برومنه لوی بناپارت به زیباترین شکل ممکن این قضیه رو توضیح داده که مبنای میشه برای تئوری های نقد فاشیسم در قرن 20، مارکس نشون میده که میگه قدرت های گذشته با لباس روم باستان در جامعه امروزی دوباره به حزب نظم تشکیل میدن و این حزب نظم تمام احزاب لیبرالی که مخالف حزب نظم بودن رو به عنوان سوسیالیست قلمداد میکرد. ما میبینیم که این سلطنت طلبایی که با پرچم شیر و خورشید میان که همشون هم سلطنت طلب نیستن، یعنی خیلی از کسایی که میان واقعا نمیدونن که این پرچم سمبول چی هست و سمبول رژیم گذشته.
من شخصا خودم به عنوان پرچم ملی قبول دارم و سلطنت طلبم نیستم، من جمهوری خواهم. بله، برای توضیح برای که دیگران در جریان قرار بگیرن. حالا به هر حال سازمان مجاهدین اونجا به چه صورت بودش؟ آیا
سازمان مجاهدین ابتدایی
اصلا پرچم سازمانی بلند شده بود اونجا یا نه؟
اصلا توی سازمان مجاهدین هیچ افراد سازمان مجاهدین اونجا بودن، ولی هیچ کدوم از افراد سازمان مجاهدین با پرچم مجاهدین در این تظاهرات شرکت نکردن، حداقل من کسی رو ندیدم. این مسئله خیلی مهمی بود.
خوشم گفته بودن.
تحلیلی که من دارم از مجاهدین اینه که مجاهدین الان روی پروژه بسیار بسیار بزرگتر و عظیمتر از این مسئله پرچم سرمایه‌گذاری کردن. مجاهدین نیرویی که خودشو به هر شرایطی تطبیق میداد. موقعی که وارد عراق شد، تا دوره‌ای که خمینی اینا رو به رسمیت میشناخت، اینا طرفدار خمینی بودن. به محض اینکه مسئله قدرت سیاسی در ایران توسط خمینی و خمینیزم انحصاری شد، مجاهدین به اپوزیسیون تبدیل شد و خیلی هم کشته دادن. نیروهای مجاهدین به اجبار به اپوزیسیون رانده شدن. موقعی که از ایران خارج شدن، تبدیل شدن به یک رژیم، به یک نیروی کاملا بعثی طرفدار رژیم دیکتاتور و فاشیست بعث عراق. بعد از سقوط رژیم بعث اینا رفتن زیر پرچم امریکا و حتی یک گلوله هم علیه اشغال عراق شلیک نکردن. در دوران سال 1991 که رژیم عراق به کردستان حمله کرد، به کردستان عراق، مجاهدین نیروهایی بودن که در یعنی پیشروی میکردن نیروهای بعثی و در سرکوب کردستان، در کردستان عراق، در سرکوب اون قیامی که به اسم رافرین در کردستان عراق شناخته میشه، که قیامی بود که به صورت واقعی نه توسط احزاب ناسیونالیست کرد بلکه توسط شوراهای مردمی و کارگری، شورای معلمان شکل داده شد. ناسیونالیسم کرد توسط غرب و حمایتایی که ازش میشد به یک هژمونی تبدیل شد و در نهایت شوراها رو کنسل کردن و در کردستان عراق این انقلاب رو سخت کردن. بنابراین مجاهدین یک نیروی منفور و یک نیروی فاشیستی در
یک نیرویی است که ایدئولوژی سیاسیش مذهبیه و به نظر من هرگز شانسی نخواهد داشت. بله
100%. ولی به همین خاطر مجاهدین این مسئله رو به خوبی میدونن و موقعی که اینو متوجه شدن که اکثریت مردم در ایران مجاهدین رو در کنار رژیم جمهوری اسلامی ایران و از همین جنس میدونن، اینا به دنبال پروژه‌های دیگه راه افتادن و لابی‌های بسیار بسیار بزرگی دارن که با ترامپ، با پمپئو، با دیکتاتورترین و جنایتکارترین و فاشیستی‌ترین رازگراترین نیروهای غربی در تماس هستن. به امکانات مالی بسیار وسیع دسترسی دارن، چه در فرانسه، چه در آلمان، چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگه. با عربستان سعودی رابطه بسیار نزدیکی دارن و هر نیروی، حتی اینا داعش رو به عنوان انقلاب قلمداد کردن. موقعی که داعش موسلو گرفت، سازمان مجاهدین فراخوان داد که انقلاب در عراق انقلاب اشاعره سنی قانونی علیه حکومت وابسته به جمهوری اسلامی در عراق صورت گرفته. بنابراین یک نیروی با این پتانسیل فاشیستی و جنایتکارانه که با تاریخچه ننگینی که داره و نیرویی که خودش به شرایط تطبیق میده و به شرایطی که ما میبینیم توی ایران یک اتفاق افتاده و اون لگیتیماسیون و مشروعیت حکومت اسلامی و اسلام به صورت مطلق نابود شده، حتی در میان خانواده‌هایی که از سپاه میان، از ارتش میان، خانواده نظامی، اینا نمیتونن حتی دخترای خودشون رو کنترل کنن که اون الگوی اسلامیزاسیونی که خمینی به دنبالش بود یا پروسه ارسیون، پروسه باز تربیت کردن جامعه، تربیت فاشیستی و اسلامیستی که در ایران خمینی به دنبالش بود و اونو دیگه به رسمیت نمیشناسن و اینو زیر پا گذاشتن. بنابراین ما در شرایط بحران مطلق ایدئولوژی اسلامی در ایران قرار داریم و مجاهدین با ایدئولوژی اسلامی نمیتونه کاری به پیش بره.
یه اشاره بکنم چون صحبت مجاهدین شد، یک کلیپ پیامی بود از مریم رجبی که در حمایت از این داستان زن زندگی آزادی و علیه این اتفاق که برای مهسا افتاده بود، بعد کامنتی که زیرش گذاشته بود گفت نگاه کن این با روسری اومده داره چه پیام میده، علیه روسری میده. یعنی میخندن جوانها در ایران همونجوری گفتی، با اینکه تحت بمباردمان تبلیغاتی رژیم بودن مغشوشون میکرد، ولی الان میبینین که همین دهه 80 ها چطور وای میسن جلوش و علیهش میشورند و قبول نمیکنن صحبت ها رو. همکار من، آیا سوالی داری که شما بپرسی از ایشون یا نه؟
ممکنه من دو تا سوال داشتم. خیلی ممنون، با سلام به شما. من دو تا سوال داشتم. یکی این است که با توجه به این که فعلا کمونیست ها در ایران خیلی محدود هستن، اینها شما به نظر شما کمونیست ها باید با چه نیروهایی مؤتلف بشن؟ یعنی غیر از کمونیست ها شما چه نیروهایی رو فکر میکنید که میشه باهاشون ائتلاف کرد؟ دوم اینه که با توجه به این که الان در ایران خطر هرج و مرج و ناامنی و تجزیه طلبی وجود داره، چرا کمونیست ها موضعشون رو در این مورد روشن نمی کنن که اونها نمی خوان مرزهای ایران خدشه‌دار بشه و چرا اینقدر حساسیت دارن روی اینکه تمامیت ارضی ایران رو قبول نمی کنن؟ این دوتا سوال فقط داشتم. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. ببینید، در مورد سوال اول، کمونیست ها یک پرنسیپ دارن که از گرامشی میاد و پرنسیپی که در دوران رایش سوم در آلمان، در دوران نازی ها، برخلاف اون بحثی که استالین مطرح میکرد که سوسیال دموکرات ها رو به عنوان سوسیال فاشیست قلمداد میکرد، معتقد بودن که با تمام نیروهایی که از جامعه مدنی، از مدنیت و فرهنگ در مقابل ضد فرهنگ فاشیستی دفاع میکنن و علیه فاشیسم ایستادن، از نیروهای دموکراتی که به دموکراسی مستقیم، نه دموکراسی کارتونی پارلمانتاریستی، اعتقاد دارن، با اینا میتونیم وارد اتحاد بشیم. به اون این هایتس فرونت، اون چیزی که من صدای خودم برمیگرده، نمیدونم چرا.
اوکی، من میکروفونم بستم به هم جد، حالا الان فکر کنم بعد خوب باشه. بله،
اون این هایتس فرانت، اون شعری که برتو برشت هم خوند و هانس ایزلر و انسپوش و خیلی از روشنفکران و موزیسین های آلمانی هم اینو بارها به زبان مختلفی خوندن، اون دقیقاً کنزنس و اون توافق نظری بود که در مقابل استالینیزم از یک شکل دادن به یک این هایتس فرانت، یعنی یک جبهه ائتلافی انتیفاشیستی از روشنفکران، نویسندگان، از سوسیالیست ها، کمونیست ها، دموکرات ها، حتی کسی مثل نویسندهی مثل توماس من توی این چیز انتیفاشیستی بود، با اینکه توماس من یک دموکرات کنسرواتیو و محافظه‌کار بود. من تا مسئله در مورد سوال دوم، یعنی ما با جامعه مدنی، با تمام نیروهایی که مخالف فاشیسم سلطنتی و فاشیسم اسلامی و هر ایدئولوژی فاشیستی هستن و هر نوع باستورید گذشته در آینده هستن، میتونیم وارد ائتلاف بشیم. من تا ترمس تجزیه طلبی یک ترم فاشیستیه که باستورید این ادبیات دقیقا خدمت میکنه به فاشیسم. ما کمونیست ها یک پرنسیپ دارن به اسم به رسمی شناختن حق تعیین سرنوشت ملت ها و سپردن این حق تعیین سرنوشت به خود توده های مردم تحت استعمار در مناطق مختلف کشور، در مناطق مختلف. ولی ما به هیچ وجه جدایی یک توده مردم و شکل دادن به یک ناسیونالیسم بورژوایی و یک دولت ملی بورژوایی رو به کسی توصیه نمی کنیم. این تفاوت هست. روی این مسئله بارها بحث شده، کشفمیه زیادی شکل گرفته. از یک طرف ما شاهد هستیم که حتی نیروهای جمهوری خواه، نیروهای سکولار دموکرات از اون طرف قضیه افتادن و دقیقاً موازی سلطنت طلبه را به شکل ازشکار بازتولید میکنن. از طرف دیگه بخشی از نیروهای چپ و کمونیست یا نیروهای میشه گفت نیروهایی که در سنت استالینی هنوز دارن تکرار میکنن، فکر میکنن که شکل دادن به یک دولت بورژوازی ملی مثلا دولت کردی در کردستان ایران راهکاری برای رهایی خلق کرد یا خلق عرب. این دوتا اندیشه و این دوتا راهکار و استراتژی در چارچوب رئال پلیتیک سوسیالیستی نیست. رئال پلیتیک انقلابی که من ازش دفاع میکنم چیزی بود که روزا لوکزامبورگ، لنین، لوکاچ، گرامشی و خیلی دیگه ازش دفاع میکردن و اون خط درست اینه که ما در نهایت نمیتونیم از بالا برای دیگران تعیین کنیم که چه شکلی از زندگی، چه شکلی از حاکمیت و توی مناطق مختلف خودشون، چه شکلی از اداره جامعه، چه شکلی از اقتصاد رو تعیین کنن. اینو به کسایی میسپه خواهیم سپرد که توی مناطق هستن از محیط زیست خودشون دفاع کنن و حتی هر نوع تعرض به این مردمان، به این انسان ها به اسم دفاع از تمامیت ارضی و کاملا فاشیستی قلمداد میکنیم و هرگز اجازه نخواهیم داد که یک نیروی دست راستی بیاد برای مردم از برای تصمیم گیری کردن که اینا این گربه ایران خسارتی وارد نکنن. مردم ایران و توده کارگر و زحمتکش ما با یک قیام و یک قیام انقلابی 99% یا علیه 1% اقلیت انگل، سرمایه‌داران، سپاهیان، جنایتکاران، جلادان و یک انحصار اقتصادی که الان در دست سپاه پاسداران است طرف ازیم. سپاه پاسداران الان 80% سرمایه ایران در دست سپاه و کسایی است که وابسته به سپاه و اطرافیان بیت رهبری هستن. یعنی سرمایه ایران و تا جایی که تونستن انحصاری کردن. در سطح توسعه بین المللی هم تروریسم ساده کردن و از تروریسم اونان یک ابزاری برای گسترش هژمونی منطقه‌ای و گسترش مرزهای ایران به خارج از دیگر کشورها تعیین کردن برای دیگر مردمان در سوریه، فلسطین، افغانستان، در جاهای مختلف مثل لبنان و حتی شمال آفریقا و آمریکا جنوبی تلاش میکنن این هژمونی فاشیستی اسلامی خودشونو به عنوان یک هژمونی آنتی‌کپیتالیستی و نه آنتی‌کپیتالیسم بلکه ضد امپریالیستی قلمداد کنن. هر دو تا این ایدئولوژی‌ها که مطرح کردم، ناسیونالیسم چپ و ناسیونالیسم راست، هر دوتاشون سرطه یک کرباسن. ناسیونالیسم بورژوایی در نهایت به یک در ایران، من برخلاف اون دوست قبلی که اومد صحبتشون زب کردی، معتقد نیستم که تحولات انقلابی توسط لیبرالیسم قلم رقم خواهد خورد. لیبرالیسم یک گرایش کنسرواتیوه ضد انقلابی، ربطی به انقلاب نداره. اینا میخوان سوار موج انقلاب بشن که انقلاب فعلی ایرانو به یک ضد انقلاب کاپیتالیستی تبدیل کنن و از درون ضد انقلاب کاپیتالیستی در ایران فاشیسم بیرون خواهد اومد. من در این زمینه یک کتاب نوشتم 600 صفحه از به صورت خیلی جزئی این مسئله باز کردم که به چه دلایل اقتصادی و سیاسی لیبرالیسم در ایران فاشیسم خواهد زایید. و این مسئله ای که ما باید مراقبش باشیم. چرا؟ چون ساختارهای اقتصادی که ما در ایران باش طرف هستیم.
حسن جان اجازه بده، چون ما فرصت زیادی نداریم، ایشون میگه سوال دیگه میخوان مطرح بکنن، اجازه بدین بفرمایید جناب سنم رو.
بله خیلی ممنون از صحبتی که کردین، ولی باز تعیین نکردید که به طور مشخص شما با چه نیروهایی حاضر، یعنی کمونیست ها رو فکر میکنید به نظر شما با چه نیروهایی میتونن مختلف بشن. ثانیاً از این لحاظ که جمهوری اسلامی خیلی استفاده میکنه از این مسئله که در ایران اگر ما نباشیم هرج و مرج میشه، نمیدونم تجزیه طلبی میشه، اقوام مختلف بر سر مرزهایی که بین خودشون میخوان بذارن اختلاف میشه، جنگ داخلی میشه. من میخواستم بگم که چه لزومی داره که ما اینقدر تأکید کنیم روی یکی از اصلایی که لنین گفته و اونم تازه خودش هم معتقد بود که این یه اصل به اصطلاح بورژوازیه، یعنی حق ملل در تعیین سرنوشت خودشون. شما از روزا لوکزامبورگ نام بردید. روزا لوکزامبورگ مثلا در این مورد با لنین اختلاف داشت، چون روزا لوکزامبورگ میگفت این یه مسئله سرمایه‌داریه، این یه مسئله بورژوازیه، حق ملل ما به اصطلاح بایستی که از اتحاد کارگران در همه ملت‌ها دفاع کنیم. و البته لنین جوابی که میداد میگفتش که من میدونم که این سرمایه‌داریه، ولی ما در مرحله گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری میتونیم این شعار رو بدیم. اینه که من فقط میخواستم این رو ذکر کنم که حق ملل در تعیین سرنوشت خودشون، اونقدر شما که اینقدر تأکید دارید روی مسائل کارگری اینقدر کارگری نیست و یه مسئله ملی و بورژوازیه.
مسئله ملی من راجع به این مقالات طولانی نوشتم، میتونم صدام برمیگرده خانم افندی؟
بله ببخشید باز من میکروفون رو قطع کردم. بله بفرمایید.
مطالب خیلی طولانی به زبان آلمانی نوشتم. من معتقدم که در این زمینه هیچ کسی به اندازه ایجاز احمد نویسنده مارکسیست هندی در حوادث اکتوال و روز مربوط به مسئله ملی کارهای جدی انجام نداده. ایجاز احمد بانان یک مارکسیست از زاویه مارکسیستی، از زاویه دید رئال پلیتیک انقلابی که روزا لوکزامبورگ بهش معتقد بود، به مسئله ملی میپردازه. میگه هر گونه، یعنی میگه ناسیونالیسم در طول پروسه تاریخی دوره‌های مختلفی پشت سر گذاشته. در قرن 19 ناسیونالیسم گرایش انقلابی برای ساقط کردن فئودالیسم بود. در قرن 20، در اوایل قرن 20 ناسیونالیسم با فاشیسم تداعی می‌شد و تمام جنبش‌های فاشیستی از ناسیونالیسم به عنوان یک تندنس برای آسیمیله کردن دیگران بهره می‌گرفتند. حکومت‌های بناپارتیستی در قرن 19 هم، در آخر قرن 19 هم همین کار به پیش بردن، پروسه آسیمیلاسیون و شکل دادن به یک زبان اصلی و یک زبان مثل هوختوچ توسط بیسمارک و مرتجع ترین یونکریستا و زمینداران و فئودالای بزرگ به پیش رفت و اینا می‌خواستن یک ضد انقلاب به اسم انقلاب منفعل در زبان گرامشی علیه انقلاب واقعی که در جریان بود به پیش ببرن و این اتفاق افتاد. رضا شاه توی ایران می‌خواست از طریق دست بردن توی وضعیت ژئوپلیتیک و جابجا کردن ملیت‌های مختلف از منطقه به منطقه دیگه، این پروسه اسیمیلاسیونی که اتفاقا منطبق با ایدئولوژی فاشیستی بود، اینو به پیش ببره و یک از بناپارتیسم به فاشیسم تبدیل بشه، که این مسئله اتفاق نیفتاد. موقعی که از فاشیسم دفاع کرد، اینو کنار گذاشتن و پسرش به جا آوردن، چون غرب، دولت‌های غربی که در جبهه جنگ با فاشیسم ایتالیایی بودن هیچ منفعتی در این نداشتن که ایران به عنوان یک رژیمی که از رژیم رضا شاه که از یک رژیم کودتایی بود، یک رژیم بود که توسعه غرب سر کار اومده بود، این بیاد به مخالف خود اینا تبدیل بشه و با هیتلر وارد کوالیسیون و ائتلاف بشه. بنابراین ما باید یک مسئله رو روشن کنیم. مسئله ناسیونالیسم به این راحتی نیست. مسئله ناسیونالیسم در یک دوره جنبش‌های ناسیونالیستی رهای ملی در دهه 60، دهه 40، دهه 50 جنبشایی بودن که از طریق این جنبش امپریالیسم جهانی به ستو در اومدن و اینم باید در نظر داشته باشیم که ناسیونالیسم صرفاً یک سری به قول بندیکت اندرسون یک سری تصورات خیالی هستن که انسان‌های مختلف با جایگاه و پایگاه طبقاتی مختلف شکل میدن و این تصورات خیالی به شکل ایدئولوژی در ذهن اینا پیکر خودشو پیدا میکنه و این پیکر یافتگی یک نوع اتحاد عملی و شکل میده علیه ناسیونالیسم سرکوبگرتر.
جناب معرفی پور، چون میگم ما فرصت زیادی نداریم، ولی اشاره کنم به همین حق تعیین سرنوشت که هر کسی میتونه و اقلیت ها، ما هم در یعنی ما زنان در ایران با این که 50% جامعه هستیم مثل اقلیت واقع شدیم و خودمون نمیتونیم تعیین بکنیم و به هر حال این که تعیین سرنوشت نمیشه کرد در ایران در همه جا هستش، هیچ فرقی نمیکنه. من فکر میکنم شاید اون زمان اتحاد جماهیر شوروی بود و منظورشون این که این جمهوری ها مثلا برای خودشون بتونن تعیین سرنوشت داشته باشن و جدا باشن. این بحث طولانی است که الان من فکر نمیکنم جاش باشیم. در کل الان ما یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اگر شما یه جمع‌بندی بکنین از این برنامه که دیدین و چجوری میبینین آینده ایرانو.
منم میدونم این مسئله بسیار پیچیده است که باید تمام جوانب قضیه روشن بشه، وگرنه باعث کج‌فهمی میشه. من در نهایت معتقدم که ما از جنبش سوسیالیستی و جنبش طبقه کارگر علیه بورژوازی ملی و بورژوازی خودی در هر ملیتی، در هر قومیتی دفاع خواهیم کرد و در کنار سوسیالیست‌های ملت تحت استم خواهیم ایستاد، به جای اینکه در کنار بورژوازی ملت تحت استم یا ملت ستمگر بایستیم. ولی در مورد اتفاقاتی که توی برلین افتاد، خب اشاره کردم که این اتفاقات به صورت مطلق به ضرر سلطنت طلبات تموم شد، ولی مجاهدین قاعدتا سرمایه‌گذاری عظیمی روی این پروژه کرده که به از طریق اسب ترویا بتونه به صورت زیرزمینی وارد ایران بشه و امثال حامد اسماعیلیون، شورای گذار یا نیروهای مختلفی که ظاهرا سکولار و دموکرات هم هستن، پرو غرب هستن، طرفدار اوکراین هستن در جنگ، طرفدار اسرائیل هستن و تا حدود زیادی از طریق مسائل دیپلماتیک میخوان به رژیم ایران فشار بیارن، نه اینکه بیان به صورت انقلابی از درون خود جامعه ایران این رژیم رو ساقط کنن، بلکه از بیرون فشار بیارن که رژیم جمهوری اسلامی ایران از طریق یک رژیم چنج سقوط کنه و یک نیروی دیگه از درون اسب ترویا بیرون بیاد و قدرت سیاسی در دست بگیره. مجاهدین فعلا روی این سرمایه‌گذاری کرده. مرسی.
ممنون از توضیح دادین که وقتتون در اختیار ما قرار دادین با اینکه خسته هم بودین. به هر حال امیدوارم که آزادی و آبادی و عدالت اجتماعی به ایران برگرده و ما بتونیم حرمت انسانیمون رو به دست بیاریم. روز خوب براتون آرزو می‌کنم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
خیلی ممنونم. روز خوبی داشت.